اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 43 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. معرفی ارزشمندترین کتاب پزشکی جهان، قانون در طب ابن سینا و ترجمه های آن به زبان های دیگر به ویژه زبان فارسی و کار بیمانند مترجم گرانقدر فارسی آن، همراه با شرحی از این کتاب و اینکه شامل چه بابها و فصولی است، موضوع گفتار پیشین بود. اکنون نگاهی می اندازیم به وضعیت پزشکی پس از ابن سینا و تأثیر او بر پزشکان پس از خود. پس از ابن سینا، پزشکی در عین نگاه داشتن وحدت اساسی خود، حالت پیشرفت و توسعه محلی پیدا کرد. البته افکار و اندیشه ها در طول و عرض جهان اسلام انتشار می‌یافت، ولی پزشکی به اندازه کافی رنگ محلی پیدا کرد و اکنون چنان است که می‌توانیم تاریخ آن را به صورت محلی مطالعه کنیم، بیان که در این عمل حقی از این تاریخ ضایع شود. ولی این امر تنها وقتی ممکن است که آن وحدت اساسی را که علارغم سیاست‌های تفرقه اندازی بیگانه سبب پیوستگی بخش‌های مختلف جهان اسلام بوده است، پیوسته در خاطر داشته باشیم. برای آنکه بحث به صورت منظم‌تری پی گرفته شود، نواحی گسترش پزشکی جهان اسلام را از سده 5 هجری 11 میلادی به بعد میتوان بدین صورت در نظر گرفت: عراق، سوریه، مصر و نواحی مجاور آنها، مغرب، ایران و هند و قسمت ترکی جهان عثمانی، که در پی به بررسی هر یک از این نواحی میپردازیم. وضعیت پزشکی در عراق، سوریه، مصر و نواحی مجاور. در سرزمین‌های عربی شرقی، بغداد تا سده 6 هجری 12 میلادی پزشکان برجسته‌ای برای جهان اسلام تربیت می‌کند، هرچند تا این تاریخ بیشتر صاحبان نام مسیحی بودند، همچون ابن بطلان و ابن تلمیز. در مصر تحصیل جدی پزشکی با حکومت فاطمیان آغاز شد و پزشکان نامداری چون تمیمی و بلدی از طبیبان خاص ابن کلس وزیر فاطمی بودند. همچنین در خلافت الحاکم بالله فاطمی، علی ابن رضوان در قاهره به شهرت رسید و از این شهر نامنگاری و مناظره معروف خود را با ابن بطلان آغاز کرد که نماینده اوج اختلاف نظر میان دو پزشک نامدار در جهان اسلامی بود. با شناخته شدن بیمارستان‌های تازه‌ای در دمشق و قاهره در سده 6 هجری 12 میلادی، این شهرها و به ویژه قاهره مراکز جلب پزشکانی از همه جا شد و از جمله این پزشکان است ابن میمون که از اندلس به راه افتاد و در قاهره مقیم شد و نیز دانشمند پرمایه سده 7 هجری 13 میلادی عبداللطیف بغدادی که درباره موضوعهای پزشکی مطلب نوشته و کلمات قصار امثال بقراط را شرح کرده بود. او بغداد را ترک گفت و رهسپار قاهره شد. فعالیت پزشکی در سوریه و مصر چندان در قرنهای ششم و هفتم هجری، دوازدهم و سیزدهم میلادی به یکدیگر پیوسته بود که عبدالرحمن دخوار ریاست دستگاه پزشکی هر دو ایالت را داشت. از شاگرد او ابن ابی اصیبعه پیش از این برای سهمی که در تاریخ پزشکی داشته است بارها سخن گفته ایم. اما مهمترین شاگرد او از لحاظ پزشکی محض علاءالدین ابن نفیس است که در آن واحد فیلسوف، متکلم و پزشک بود و به او لقب ابن سینای دوم داده بودند و در دمشق و قاهره هر دو اشتغال داشت. با آنکه ابن نفیس در سراسر جهان اسلام و از جمله ایران و هند از زمان مرگش در 687 هجری 1288 میلادی شهرت داشته است، تنها در 1924 میلادی یعنی نزدیک به 650 سال پس از او بود که پزشک مصری محی‌الدین تتاوی این مطلب را کشف کرد که ابن نفیس قرنها پیش از سروتوس و کولومبو گردش کوچک خون را درست شناخته و بیان کرده بوده است. این یکی از کشفهای برجسته تاریخ پزشکی است و با آن نام ابن نفیس به عنوان پیشتاز واقعی ویلیام هاروی به جای سروتوس و کولومبو که این مقام را داشتند شهرت یافت. ماجرای بررسی تلاش‌های ابن نفیس دمشقی در کشف گردش خون از این قرار است که یک دانشجوی مصری دانشکده پزشکی فرایبورگ آلمان به نام محی‌الدین تتاوی در گذشته به 1945 میلادی در کتابخانه برلین به نسخه ای از شرح تشریح القانون ابن نفیس دست یافت که این نظریه در آن مطرح شده بود. تتاوی رساله دکتری خود را با عنوان گردش ریوی خون از نظر ابن نفیس بر اساس این کتاب تهیه کرد که بحث‌های بسیار برانگیخت. استادان در مقام انکار برآمدند و رساله را نزد مایرهوف، پزشک نامدار و محققی که در قاهره بود، فرستادند و او آن را تایید کرد و سارتون مورخ علم را هم از این کشف آگاه ساخت. ابن نفیس همچنین کتاب جامع بزرگی تألیف کرد به نام الشامل فی الصناعة الطبية که در آن از جراحی نیز سخن رفته بود و ظاهراً ناتمام ماند. شرحی هم بر آثار بقراط و ابن سینا نوشت. کتاب موجز القانون وی به عنوان مدخلی بر قانون ابن سینا رواج فراوان یافت و به زبانهای ترکی و عبری ترجمه شد. در این اثر کاملا از نظریات ابن سینا پیروی کرده و هیچ اندیشه تازه‌ای در کالبدشناسی و وظایف الاعضا از خود ابراز نداشته است. کتاب‌های دیگر ابن نفیس دمشقی تشریح القانون و شرح القانون است و در این دو کتاب است که نخستین بار گردش کوچک خون را بیان کرده است. کتابی هم در کهالی چشم پزشکی نوشته است. آنچه شنیدید برنامه 43 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 44، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
مثبت تربیت عنوان برنامه بعدی است از شبکه رادیوی سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان محترمی که پیگیر برنامه های مثبت تربیت هستید، والدین گرامی که تمایل دارید بدونید این جنبه مهم پرورشی کودکتون یعنی تربیت جنسی کودک و نوجوان باید چه مسیری رو طی بکنه. اما موضوعی که در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم مبانی تربیت جنسی تا 2 سالگی کودک است.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
مهمان این برنامه ما خانم دکتر زینب لشنی هستند. ایشون دکترای روانشناسی بالینی دارن و درمانگر کلینیک خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد هستن. خانم دکتر لشنی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم، وقتتون بخیر، در خدمتم.
ممنون از اینکه همراه ما هستی. خانم دکتر، وقتی که از مبانی برای تربیت جنسی صحبت میکنیم، واقعا ضرورت پرورش کودک در یک مسیری که به عنوان مسیر تربیتی قلم داد میشه چی هست؟ شاید مسیریه که خیلی از والدین با احتیاط میخوان این مسیر رو طی بکنن، یه دیگه مثلا سراغ این مسیر نمیرن.
بله درسته. اگه بخوایم تربیت جنسی رو خیلی منفک نکنیم از تربیت کلی، یعنی اون چیزی که تو روال تربیت داریم، به هر حال اینم یه بخشی از اون بدونیم. یکی از مهمترین مقدماتش اصلا خود همون ریل تربیتیه که اگه اون به درستی شکل بگیره راه بیفته، ما توی تربیت جنسی هم خیلی مسئله به نظر من نخواهیم داشت. یعنی خود این که اصلا ما بدونیم که با بچه ها تو هر سنی چه نیازایی دارن، چه چیزی برای اونا مهمتره که رعایت بشه و من چطور با اون نیازه رو میتونم رفع کنم که به درستی نیاز رو رفع کرده باشم، کم و زیادش نکرده باشم، همین یه بخش مهمی از تربیت جنسی رو شکل میده. چون ما خیلی از مواقع اصلا کسایی که به مسئله برمیخورن توی تربیت جنسی، تو ارتباطشون با آدم ها و اصلا تو سلامت کلیشون مسئله دارن. به همین جهت به نظرم اصول کلی تربیت اینجا هم مصداق پیدا میکنه، کم و زیاد میشه.
یعنی ما اینطور میتونیم بگیم که والدین و خانواده‌ای که به تربیت کودکشون و نوجوانشون اهمیت میدن، کمترین مشکل رو توی مسائل مربوط به تربیت جنسی خواهند داشت.
بله، اهمیت، چون ببینیم ما همواره فرضم اینه که ما به بچه‌هامون اهمیت میدیم. حالا یا چون خودم رو خیلی دوست دارم، بچه‌م هم دوست دارم، یا اینکه به هر حال اون موجودی برام دوست داشتنیه، یعنی حالا اون کسی که متولد شده رو دوست دارم، چون ممکنه خلاف اینم گاهی وقتا باشه، ولی حداقلش اینه که آدم خودشون رو دوست دارم، بنابراین اون چه که ثمره زندگیشونه دوست دارم و اهمیت میدن. اما اینکه چطوری این اهمیت دادن رو نشون بدیم، چون ما بعضی وقتا آسیبامون اتفاقا از اونجایی میرسه که یه کارایی رو خیلی مهم میدونیم که حتما باید انجام بدیم و از همونجا ضربه میخوریم، چون شاید روشش رو بلد نیستیم. یعنی اهمیت دادن کنار این که بلد باشم چطور رفتار کنم، این دوتا به موازات هم اگه پیش بره بلد.
خیلی وقت ظاهر اهمیت دادن یه ظاهر خیلی جالبیه، ولی در بطنش میبینیم که مشکلاتی رو برای کودک پیش میاره. خب حالا میخوایم بریم سراغ مبانی تربیت جنسی. پس ما به هر حال وقتی که با خانواده مواجه هستیم که اصولاً به تربیت فرزندشون اهمیت میدن، کمتر توی این حوزه دچار مشکل میشن. اما خب خیلی وقتا میبینیم که ما اصولاً مبانی تربیت جنسی رو از دید تجربه خودمون پیاده سازی میکنیم و از روی صلاح دید خودمون به عنوان والد پیاده سازی میکنیم و خیلی وقتا میبینیم که تا بلوغ اصلا به فکر یه سری مسائل نیستیم، تا زمانی که یه دفعه یه مشکلی پیش میاد و یه شرایطی مواجه میشیم، با یه تغییراتی مواجه میشیم، تا از اونجا فکر میکنیم که باید بریم سراغ مبانی تربیت جنسی. اما فاصله کوتاهی میگیریم و من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که میتونید شما پرسش های خودتون رو و موضوعات پیشنهادی خودتون رو با توجه به اینکه یکی از اصول تعیین محتوا در این برنامه مطالبات خود شماست، از طریق 3102 با ما در میون بگذارید. درباره مبانی تربیت جنسی کودک و نوجوان بفرمایید که مشکلات شما در چه زمینه هاییست.
من یه فرهنگی هستم. من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنید.
در تاکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ابراز بکنه. ما با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میایم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت ها میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوام توی بچه ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
و ادامه میدیم برنامه رو در حضور خانم دکتر زینب لشنی، دکترای روانشناسی بالینی، درباره مبانی تربیت جنسی تا سن 2 سالگی. شاید برای خیلی خانم دکتر باعث تعجب باشه که آیا سنین زیر 2 سال شیرخوارگی، نوپایی، اینا اصلا احتیاجی داره به این که اصولی رعایت بشه. میخوام ببینیم که این اصول چی هست از دید شما و از چه زمانی این اصول رو ما باید در نظر داشته باشیم.
حالا با توجه به این که خود گفتیم بحث تربیت به طور کلی مهمه، من یه مقدمه بگم که فکر میکنم خیلی از اصول در این جا میگیره اگه کسی با همین فرض تربیت رو شروع بکنه. شاید ساده به نظر بیاد، ولی این که واقعا ما باور داشته باشیم که این نوزادی که الان به دنیا اومد که میتونیم خیلی ضعیف و بد به تولدش، انسانه. یعنی ما خیلی وقتا حتی تا زمانی که یک کسی بزرگ میشه تو نحوه برخوردمون، بعضی وقتا تو نوجوانی یادمون میافته که اینم آدمه، بعضی وقتا تو بزرگسالی یادمون میافته که خب این انسانه دیگه، میتونه حق انتخاب داره، شریفه، حرمت داره، احترام داره، میتونه تفاوت با بقیه آدم ها داشته باشه، قرار نیست که یه الگوی دقیقا شبیه مثلا سایر بچه هایی که آدم هایی که من دارم دوروبر خودم میبینم باشه. اگه این فرض رو ما بپذیریم، چون من واقعا باورم اینه که خیلی وقتا این اتفاق نمیافته، علارغم این که فکر میکنیم که چرا ما هممون. یعنی ببینیم ما چجوری میشه که وقتی اگه فرضمون این باشه که اونم یه آدمیه مثل من، اونم او هم شریفه محترمه، خیلی جاها ما کاری نمی کنیم که مثلا برای خودمون خوشایند نیست کسی با همون انجام بده. یعنی مثلا اگر که یه کسی واقعا یه انسانی رو محترم، حتی همون بچه کوچیکو بدونه، ممکنه که همونطور که خودش بدش میاد که لمس بشه، بی جهت لمس بشه، بدش بیاد که برای اون آدم هم این حق و قائله، برای اون نوزاد هم این حق و قائل میشه. یا مثلا فرض کنی یه بچه حالا بزرگتر اگه یه اشتباهی میکنه چجوری باید، مثلا یه لیوان میشکنه چجوری باهاش برخورد میکنه، اگه یه خطایی میکنه، مثلا حالا برای یه بچه ممکنه که مثلا حتی تو یک سال دو سالگی فرض کنیم این پیش میاد که بچه‌ای که مثلا دستشو به سمت بدنش میبره اون به شکلی که حالا خیلی پسند ما نیست، اونجا چه جوری رفتار میکنه؟ یعنی حالا من بیشتر کل فرآیند تربیت رو چون در نظرم الان هست، مثلا فرض کنیم همین یه لیوانی رو میندازه میشکنه، من اگه خودم این کارو کنم انتظار دارم چه برخوردی با من بشه؟ مثلا حتی اخم خوشم میاد به من بشه؟ یعنی مثلا حتی یه بچه فرض کنیم دو ساله یه ساله که اون میفهمه، اخمو متوجه میشه کاملا، آیا خوشم میاد که یه کاری بکنم که اتفاقا به نسبت سنم خیلی طبیعیه که اون کار رو انجام بدم؟ تازه حالا در مورد بچه ها اونا خطا نمی کنه، ما اصلا اشتباه نداریم، مثلا بچه دو ساله مگه اشتباه میکنه؟ همش اون چیزیه که با آورده های خودش به دنیا هست دیگه، که با همون سبکی که به دنیا اومده داره رفتار میکنه طبق حالا فطرتش غریزش خیلی وقت رفتار میکنه، پس اشتباهی نداریم. بعد من میپسندم که یه جایی که نباید به من اخم بشه حتی اگه اشتباه بزرگی کنم. بعد چطور میشه که با بچه ها؟ البته این منافاتی واقعا نداره با تربیت کردن که من چیزایی که خوبه بهش یاد بدم، درست رو یاد بدم، غلط رو یاد بدم، ولی این خیلی فرض اصلیه که حتی بدن این بچه مال منم، تعلق واقعی به من داره، حقیقی به من داره و من میتونم هر طوری رفتار کنم.
حالا بر اساس این صحبتی که شما میکنین، چون یک بیان کلیه، میخوایم باید و نباید ها رو از شما بشنویم. باید و نباید هایی که برای یه بچهی در سال اول تولدش، یا اصلا برگردیم به بعد تولدش، یه باید و نبایدی که برای نوزاد مطرحه، برای شیرخوار مطرحه و با زندگی جنسیش در ارتباطه. در ادامه میخوایم این باید و نباید ها رو شما برای ما مطرح بفرمایید، ضمن این که یک اصل کلی رو فرمودید در نظر بگیریم که نوزاد رو یک انسانی بدونیم که لیاقت رفتار محترمانه داره و همه اون چارچوب‌های انسانی رو که باید برای یک فرد بزرگسال در نظر داشته باشیم، باید برای نوزاد و شیرخوار و کودک هم ما در نظر بگیریم. شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه، برنامه مثبت تربیت است و میپردازه به مبانی تربیت جنسی کودک و نوجوان و دوره سنی که در این برنامه در نظر داریم 0 تا 2 سالگی است. ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر زینب لشنی، دکترای روانشناسی بالینی و درمانگر کلینیک خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد. خانم دکتر لشنی، بریم سراغ اون باید و نباید هایی که بر اساس یک اصل پذیرفته شده، اینکه نوزاد با اینکه خیلی کوچیکه و تازه پا به این دنیا گذاشته، یک انسان کامل باید در نظر گرفته بشه با تمام اون ضوابطی که ما رعایت میکنیم برای یک انسان بالغ. بفرمایید چه باید و نبایدهایی در مبانی تربیت جنسی نوزاد شیرخوار مطرحه؟
وقتی میگیم سلامت جنسی، تربیت جنسی، یه هدفی داریم دیگه. یعنی هدفمون اینه که حالا در نهایت یه چیزی میخواییم به دست بیاریم. اما قبلش اینو در نظر بگیریم که الان گفتگوی ما یه هدفی داره. اون سلامت جنسی رو اصلا چی میخواییم؟ بعد هر جایی که ما باید و نباید گفتیم تقریبا سعی میکنیم که به این شکل جلو بریم که بگیم خب اگه من این باید و نباید و انجام ندم، کدوم بخش از این هدف ما دوچار مشکل میشه؟ این که ما وقتی میگیم سلامت جنسی چند بُعد داره، یه بُعدش اینه که اولا هویت جنسی درستی شکل بگیره، یعنی این که فرزند من خودش رو به عنوان دختر یا پسر بپذیره، قبول کنه، از جنسیتش راضی باشه. تو تمام سنین اینو اول در نظر بگیریم که رشد و تحول و نگاه به انسان باید بایو سایکو سوشیال باشه، یعنی این که من بایو جنبه زیستی قضیه بیولوژیکالش رو در نظر بگیرم، جنبه سایکالوژیکالش روانشناختی رو در نظر بگیرم که این هم سو با دو تا جنبه دیگه هست، و یکی هم جنبه اجتماعی و ارتباط فرد با دیگران. یعنی این سه وجه رو باید به هر حال تو هر جنبه‌ای که ما میریم جلو در نظر بگیریم. توی سال اول خیلی اون قسمت زیستی اهمیت داره برای این، یعنی خیلی ما این که اصلا مراقبت از این جهت که اصلا این بچه بمونه بتونه، بقاش خیلی در خطره بیشتر از هر چیز دیگه. پس جنبه زیستی حتی تو زمینه مسئله جنسی اهمیت داره، چون بچه ها توی این سن خیلی از نظر سیستم ایمنی ضعیف هستن. این مهمه که ما مراقبت کافی توی شستشوی بچه، چون عضو و اندام تناسلی که داره سلامتش اینجا خود بدن اهمیت پیدا میکنه، این که من مراقبت از این که عفونتی نداشته باشه موقع شستشو، در هر حال مسئلهی برای بچه پیش نیاد و داریم. اما به لحاظ روانشناختی، حالا اون بُعد دومش که سایکالوجیکال هست اگه بخوایم در نظر بگیریم، ما به لحاظ روانشناختی بچه ها مهمترین چیزی که دارن تجربه میکنن یه رابطه با کسی که به عنوان مراقب اصلیش، حالا که ما خیلی وقتا مادر میدونیم، ولی منظور اون کسی که مراقب اصلی بچه ها هست، نحوه ارتباط گیری که بین این دو نفر رد و بدل میشه، چون تمام دنیای روانشناختی یه آدم اون کسی که داره نیازاشو رفع میکنه، خود بچه که در ضعف تقریبا مطلقه هیچ کاری رو نمیتونه، یعنی حتی به عضلات خودش هیچ، حتی دستهاش خیلی کنترلی نداره، هیچ کاریشو خودش نمیتونه. بنابراین اون چه که یه دیگری میاد برای فرد انجام میده انگار که خودشه، اون نحوهیه که خودش داره نیاز، یعنی داره اون نیازا رو به این شکل میبینه که رفع میشه، و اصلا دنیا برای اون بچه اون دیگریه که هر جوری اون آدم باشه تصورش از دنیای آدم های دیگه و اون چه که اصلا جهان به من میده متفاوت میشه. بنابراین اینجا خیلی کار مادر مهم میشه. مهمه که مادر خودش حواسش به حال خودش چطوره خیلی اهمیت پیدا میکنه. اصلا اگه یه مادری فرض کنیم که اضطرابی باشه، افسردگی داشته باشه بعد از زایمانش، یا مثلا هر مسئله روانشناختی داشته باشه، اصلا الان خیلی علاقه به بودن کنار فرزندش نداشته باشه، دغدغه‌های شغلی داشته باشه، اینجاها این خودش خیلی خیلی از هر چیز دیگه تو سلامت جنسی شاید بگیم و همه ابعاد سلامتش شاید اهمیتش بیشتر باشه، که ما خیلی اینجا خطای بزرگی از ما سر نزنه. یعنی در واقع تو سال اول بچه ها یه مراقب اصلی تمام وقتی میخوان که خوب بررسیشون کنه، نگاهشون کنه، نیازاشون رو بفهمه و برآورده کنه. ما تو سال اول اون چی که میخوایم اتفاق بیفته خب اینه که بچه ببینه که من نیازم داره رفع میشه، بنابراین این جهان و این آدمی که کنار منه که همه دنیای من در حال حاضر هیچ چیزی غیر از اون نمیشناسم میتونه نیازهای منو رفع کنه، یعنی من امید دارم که اگه گریه کنم قضا به من برسه، اگه صدام در بیاد بشه که مثلا جام عوض بشه یا چیزای از این قبیل، مثلا درد دارم رفع شه. اون چیزی که پیدا میکنه فرد اینه که آیا من میتونم امیدوار باشم که اصلا این اتفاق بدون این که خودمو بکشم به دست بیاد، یعنی بدون این که من مثلا ساعتها زجه بزنم گریه کنم میشه که این به من برسه یا نه. شاید بعضی وقتا من میشنوم میگن خب سال اول حالا هر جوری که گذشت حالا مثلا امید بعدم به دست میاد یا خیلی اتفاقات بعدم پیش میاد. چرا ما در مورد انسان یه همچین فرضی رو نداشته باشیم که این ذهنیت کلیه که داره شکل میگیره که من آیا این آدم ها قابل اعتماد هستن که من اصلا بهشون نزدیک بشم یا نه، یا اینکه اصلا این آدم ها منو به شدت عصبانی میکنن یا به شدت آزار دهندن.
منظورتونی که اون ارتباط عاطفی که در سال اول و اون مراقبت عاطفی که باید از بچه ها بشه